شورای جهانی هزاره، نهادی که در جهت فعال ساختن و استفاده از توانایی‌های فکری، فرهنگی و علمی هزاره‌های مقیم کشورهای غربی فعالیت می‌کند، امروز در پاریس سمیناری را به نام سمینار بررسی نقش اقوام در توسعه دموکراسی افغانستان برگزار کرد. در این سمینار که به مناسبت 19 سالروز درگذشت عبدالعلی مزاری، یک تن از رهبران جهادی هزاره های افغانستان برگزار شد، شماری از چهره های علمی، فرهنگی و سیاسی از اروپا شرکت داشتند. در گفتگوی با حمزه واعظی، پژوهشگر مسائل اجتماعی در نروژ، و از سخنرانان این سمینار ابتدا پرسیدم، آیا می توان مقوله های دموکراسی و اقوام را در کنار هم قرار داد؟
ببینید، به نظر من اگر در یک جامعه که به هر حال ساختار سیاسی پاسخگو و ملی وجود داشته باشد، اقوام می توانند با مشارکتشان دموکراسی و پروسه دموکراسی را فربه بسازند. نمونه های فراوان ما داریم در آلمان، در سوئیس، در آمریکا، در کانادا، در هند، که مشارکت اقوام و در واقع نیروهای پراکنده اجتماعی و تکثر فرهنگی میتونه در واقع به غنای دموکراسی کمک بکنه. اما با شرط اینکه یک سیستم سیاسی پاسخگو و یک سیستم سیاسی دموکراتیک وجود داشته باشه که شرایط و زمینه‌ها و عوامل و بسترهای مشارکت اقوام را و در واقع بحث حقوق شهروندی را به عنوان یکی از مبانی هویت بخش در عرصه کارکردهای اجتماعی خود پذیرفته باشه و عمل بکنه.
در مثالی که شما نام بردین، معمولا نظام‌های دموکراتیک که اقوام در او سهم گرفتن یا می‌گیرند، نظام‌های دموکراتیک فدرال هستند. در افغانستان هم الزاماً همین مدل را باید پیروی کرد؟
دموکراسی خب به هر حال صورت‌های مختلفی داره، اما میتونه یکی از وجوه تحقق دموکراسی نظام‌های فدرالیسم باشه. اما الزاماً به این معنی نیست که هر نظام فدرالی میتونه نظام دموکراتیک باشه. بحث اصلی این است که در جامعه‌ای که همونطور که عرض کردم یک سیستم سیاسیه که متشکل از نخبگان و تکنوکرات‌های دموکرات باشه و این زمینه و شرایط و بسترهای فکری، فرهنگی و اجتماعی مشارکت را فراهم بسازه. بحث اصلی مسئله مشارکت هست، به این معنی که تمام شهروندان یک کشور به عنوان شهروند از حق شهروندی و شأن شهروندی برخوردار باشند و بتوانند به شکل برابر در یک فضای تعامل دموکراتیک حقوق شهروندیشان را تامین بکنند و در واقع مشارکت سیاسیشان در اونجا تبلور پیدا بکنند. بحث اصلی این است، متاسفانه چیزی که ما در افغانستان داشتیم این بوده که اولا نظام‌های سیاسی نظام‌های بسیار خرده‌اندیش بودند و خاندانی بودند، و دوم که بیشتر نظام‌های مبتنی بر استبداد سیاسی بودن، و سومی که باستابگر در واقع نقش و حضور همه اقوام و عقاید در افغانستان نبودن و اینها باستابگر قشر خاص، طبقه حتی خاص و خاندان خاص بودن. به این خاطر بوده که دولت‌ها در افغانستان و نظام‌های سیاسی حافظ منافع استبداد و حافظ منافع به نحو توتالیتاریسم سیاسی در عرصه قدرت سیاسی بودند. به این خاطر کمتر حضور اقوام در بدنه و ساختار سیاسی مشاهده می شده، و وقتی که حضور سیاسی اقوام و شهروندان یک کشور تبلور پیدا نکنه در عرصه قدرت عمومی، طبیعی است که بسیار از استعدادهای اجتماعی و فرهنگی و زمینه تبلور و زمینه رشد و توسعه اجتماعی پیدا نمی کنند.
آقای واعظی، تلاش هایی که در افغانستان برای حفظ هویت در نزد اقوام وجود داره، معمولا اطور تعبیر شده که گویا افغانستان کشوری هست که هنوز به مرحله ملت سازی نرسیده به دلیل تعدد و وجود اقوام. در همچه شرایط برپا کردن یک نظام دموکراتیک بدون یک ملت را چطور میشه عنوان کرد؟
ببینید، پروسه ملسازی عناصر و عوامل مختلفی داره که یکی از مهمترین عناصرش نظام سیاسی هست. یعنی نظام سیاسی میتواند یکی از مبانی و عناصر مهم هویت ملی تلقی شود. در افغانستان هم ما بسیار از عناصر هویت ملی را و ملت سازی را داریم، اما متاسفانه این عناصر به فعلیت نرسیدند. ما نظام سیاسی داشتیم، اما این نظام سیاسی همونطور که عرض کردیم نظام برتابنده خاص ملت نبوده. ما سرزمین مشترک داریم، اما این سرزمین مشترک عملا تقسیم شده به جغرافیای قومی. ما در واقع دین مشترک داریم، اما همین دین مبنای تفاوت‌ها و مبنای تعصبات شده. به خاطر است که ما در آغاز راه هستیم، در یک مرحله گذر هستیم. تجربه 10 سال حکومت شبه دموکراتیکی که از سال 2001 به وجود آمد در افغانستان، این تجربه نسبتاً روشنی بود که علامت میده که اگر در افغانستان یک نظام سیاسی دموکراتیک و کمتر تعصب وجود داشته باشه، زمینه مشارکت سیاسی و رشد اجتماعی اقوام و شهروندان در این کشور به وجود خواهد آمد و فراهم خواهد شد. من خوشبین هستم برای که روندی را که در افغانستان ایجاد شده در این تحولات 3 دهه اخیر و به خصوص در 1 دهه گذشته، روند نسبتا مثبتی است که ما را به یک علامتهای روشن رهنمون میشه و اون که به هر حال حداقل ما فعلا به یک درک نسبی مشترک از منافع مشترک رسیدیم و این که به هر حال حاکمیت به عنوان یک زنجیره‌ای هست که همه به یک نحو سعی میکنه در جهت غنامندی او نقش ایفا بکنه و همه اقوام خواهان در واقع ادامه این حاکمیت هست. اینها در واقع علامت هایی هست و نشانه هایی هستند که می توانند ما را به سمت یک آینده نسبتاً روشن راهنمایی بکنه و دلالت بکنه، اما با شرط این که باز هم این شرایط همچنان ادامه پیدا بکنه و اگر یک تغییر و تحول جدیدتری پیش بیاید، خب طبیعی است که این روند را باز هم با اختلال مواجه خواهد کرد.
آیا در ترکیب فعلی نامزدان اصلی انتخابات ریاست جمهوری افغانستان که گویا تنوع قومی در او وجود نداره، شما باز هم نسبت به گرایش دموکراتیک در افغانستان خوشبین باقی میمانید؟
ببینید، ما در واقع میراث بردار یک حکومت 300 ساله خاندانی و قومی در افغانستان هستیم. ریشه های چنین ساختار حتی در روابط خانوادگی ما، در ذهنیت اجتماعی ما، در تعامل جمعی ما تبلور پیدا میکنه. این است که در واقع این استبداد باوری و این کوچکندشی به یک نحوی در بسیار از زوایای فرهنگ اجتماعی ما هم نفوذ کرده. بسیار پروسه طولانی لازم داره که ما از این مرحله عبور بکنیم، اما به نظر من چیزی که مهم است اتفاق افتاده اینه که به هر حال همه به یک درک نسبی از مشارکت رسیده. به این معنی که در گذشته اگر مثلا فرض کنید که اقوام نقش مؤثری در نظام قدرت نداشتند، خلأ احساس نمی‌شد، ولی امروزه حداقل این باور عمومی شده که در افغانستان همه اقوام می‌توانند به یک نحوی حالا یا زیادتر یا کمتر نقش و حضور داشته باشه، بدون نقش حتی کوچکترین اقوام و اقلیت ها. مثلا شما در نظر بگیرین هندوهای افغانستان یک اقلیت مظلومی بوده که سالیان سال متاسفانه نادیده گرفته شده و شأن اجتماعیشون کتمان شده، اما امروزه ما شاهد هستیم که خاص عمومی بر این است که اینها هم نقش مؤثر در قدرت داشته باشه و حضور سیاسی در بدنه حاکمیت داشته باشه. اینا نمونه هایی هستن که حداقل ما را علامت میده که خوشبین باشیم که از نظر ذهنی و از نظر فکری و از نظر اجتماعی و درک سیاسی ما به این مرحله رسیدیم که بدون حضور و بدون مشارکت هیچ کدام از اقوام خرد و بزرگ افغانستان نمیتونه حاکمیت سیاسی یک حاکمیت منزه و پایدار باشه. حالا اینکه چی تعداد و چی مقدار سهم داشته باشه، به نظر من این بحث بعدی هست که ما با توجه هم تو که از کنیم با توجه به میراثداری یک نظام کهن استبدادی خاندانی و قومی فاصله زیاد داره، بلی که در یک روند دموکراتیک تمام اقوام بتونه مشارکت برابر داشته باشه. اما همین که ما به این درک ذهنی و این دریافت سیاسی رسیدیم که پدیده مشارکت و حضور اقوام و اقلیت‌ها در افغانستان در بدنه قدرت میتونه تربه کننده قدرت باشه و عدم حضور اینها میتونه خلای جدی باشه، این خودش یک پیشرفت است به نظر من، یک امیدواری هست.
آقای وایزی از شما سپاسگزارم.